تولید گوشت قرمز و دام عشایری از 150 تقریبا 4000 تن رسیده به 197000 تن.
بله.
یعنی از اون میزان برنامه ریزی که گفته بودیم 34000 تن باشه، حتی از اون هم بیشتر شده.
خب ما افزایش تولید رو داشتیم، ولی این تکمیل زنجیره تامین گوشت قرمز که بهش اشاره کردید، یه ذره دقیق‌تر برامون بگید یعنی چه اتفاقی افتاده.
ببینید، ما قبلا عشایر عزیز فقط هر 5 ماه 6 ماه یک بار دام عرضه می‌کردن. ما با بکارگیری فناوری‌های نوین از جمله اصلاح روش تغذیه، اصلاح نژاد و پرداخت تحصیلات کم بهره و به کارگیری آخرین یافته‌های تحقیقاتی توسط تشکل‌ها و تعاونی‌هامون در سراسر کشور، اومدیم طول دوره پروار رو از مثلا 5 ماه 6 ماه رسوندیم به 100 روز 110 روز و اومدیم در بحث تامین جیره غذایی مناسب از جمله کنسانتره دامی کمکشون کردیم، تحصیلات کم بهره بهشون دادیم با بازپرداخت 5 ساله و سود بانکی 14%
سال 90 سال 99 هم تحصیلات داده شده، تحصیلات کم بهره.
بله، ما در سال 98 و 99 که تا کنون تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم حدود 2000 میلیارد تومان از محل تحصیلات بند به ماده 52 قانون برنامه ششم
خب نسبت به سال 96 و 97 که حدود 10000 میلیارد تحصیلات داده شده، رقم
اندکی 2000 میلیارد تومان
الان 2000 اون موقع 10000 میلیارد بوده، درسته؟ سالای گذشته
نه، ما ببینید ما هر سال حدود 500 میلیارد تومان پیش بینیمون بود، این بود که از منابع مختلف برای زنجیره تولید گوشت قرمز تحصیلات پرداخت بکنیم. با پیگیری‌هایی که انجام شد، با همکاری که توسط مدیریت بحران کشور در بحث‌های خشکسالی و تامین علوفه ما رایزنی انجام دادیم، در و همچنین بند به ماده 52 که یک واحد درصد ورودی صندوق توسعه ملی به صورت دائمی برای زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص داده شده، این قانون هستش مصوبه مجلسه. وقتی که منابع تأمین شد، منابع سرمایه در گردش بند به ماده 52، این عدد رو در دو سال از 1000 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان افزایش، یعنی ما متقاضی زیاد داشتیم، کار ترویجی انجام شد، کار آموزشی انجام شد و شبکه تعاونی و تشکل‌های ما اومدن پای کار. و یه موضوع بسیار خوبی که باز در جامعه عشایری اتفاق افتاده و ما داریم پیگیری می‌کنیم، بحث تقویت صندوق خرد زنان عشایری هست. میدونید 35% صنایع دستی، 40% فرش صادراتی رو عشایر عزیز و مخصوصا خانوم ها تولید میکنن. در بحث تقویت تشکل های زنان و صندوق خرد زنان هم ما در از این دو سال، ما افقی که برای این دو ساله براشون تعریف کرده بودیم، در عرض دو سال بیش از 250 میلیارد تومان در کل کشور برای اینکه بتونه صندوق‌های خرد زنان عشایری تقویت بشه که در راستای جهش تولید.
آقای علایی عزیز، ما فرصتمون تموم شده، من فقط میخوام یه سوال رو با اجازه سردبیر یه دقیقه از وقت بگیرم ازتون بپرسم. همه این کاری که الان تا الان انجام شده میتونید به صورت عدد و رقم بهمون بگید به اون هدفی که در واقع ارتقای سطح معیشتی عشایر عزیز کشورمون هست چقدر تأثیر داشته؟ عدد و رقمی دارید؟ خیلی سریع بگید.
ببینید، ما در ابتدای برنامه ششم میانگین درآمد خالص عشایری ما 1,100,000 تومان بود هر خانه بار.
بله.
درآمد خالص، درآمد ناخالصشون 1,800,000 تومان. ما امروز این عدد رو تقریبا 2.5 برابرش کردیم.
این حاصل کار شما بودی یا تورم ناخواسته‌ای که وجود داشته؟
بله. نه، ببینید، ما افق برنامه‌مون این بود که از ابتدای برنامه ششم 1,100,000 تومان میانگین درآمد خانوار عشایری ها.
نه درسته، من میگم افزایش درآمد داشتن، ولی ناشی از اقداماتی بوده که انجام شده یا ناشی از تورمی
بوده؟ نه، اقداماتی که بوده برای اینکه در جامعه عشایری عمدتاً در محیط‌های شهری و روستایی که نیستن، زندگیشون متکی به دام و مرتعه.
بله.
اگه برای بهشون برنامه بدیم و درآمد خالصشون رو، منابع درآمدیشون عمدتاً از دام و مرتعه به اضافه صنایع دستیه که حاصل میشه.
بله.
و زیاد این بحث آثار تورمی در اونجا نمیشه دخالتش داد. و
حالا اینو باید بیشتر انشالله توی فرصت مناسب تا بیشتر جوش حرف بزنیم، حتما روی قیمت دام و اینا تاثیر داشته. حالا بعد مفصل‌تر رو جلسه کنیم، الان وقت نداریم. خیلی ممنونم آقای علایی، با شما خداحافظی.
ممنون از جناب علی و همکاران محترمتون و از شنوندگان عزیز رادیو.
خداحافظی. خب همراه آقای دکتر شاهپور علایی مقدم سفرس سازمان امور احشای ایران در خصوص ظرفیت های احشای، مشکلاتشون و اقداماتی که برای بهبود وضعیت احشای عزیز کشورمون انجام شده صحبت کرد. بله، یه بار دیگه سوال پیمکی رو خدمتتون عرض بکنم. با توجه به اینکه در بخش گفتگوی ویژه امروز برنامه روی خط بازار میخوایم گرانی کره و سایر لبنیات رو بررسی بکنیم، شما ما رو همراهی بفهمید، کمک بدیم بهمون، برامون بنویسید که اخیراً محصولات لبنی به خصوص کره رو از کجا و به چه قیمتی خریدید و سال بورسی خودتونم که مطابق معمول برامون پیامک بکنید. کارشناس بورس انشاءالله تا اونجایی که برامون امکان داشته باشه و زمان داشته باشیم پاسخ میده. 30,367 شماره سامانه پیامکی ما هست، منتظر هستیم. خب بریم به سراغ پیامک های شما. 0333-2090 نوشتن که مگه میشه طی دو ماه شیر یا کره سه بار قیمتش تغییر بکنه، اونم رو به افزایش؟ سفر ساعت 12-16 هم برامون از خریدشون نوشتن که ماست کمچرب رو از تاوانی خریدن 10,000 تومان، پنیر لاکتیکی 14,000 تومان، کره 50 گرمی گفت میگن خریدن 10,000 تومان. و بعد یه سوالی هم مطرح کردن، نوشتن که واقعا نمیدونیم که چرا مسئولان فکر میکنن با حقوق 2 میلیونی که به کارمندا میدن و هنوز که 9 ماه سال هم گذشته افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده، هفته یه بار قیمت لبنیات زیاد میشه. فکر میکنیم که هدف اینه دیگه این لبنیاتی رو هم که میتونستیم خرید بکنیم و بخوریم دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. خانم باران برمون فرست. خب بازم برمیگردیم به پیامک های شما. خواهش میکنم که همراهی بفرمایید تا انشالله گفتگوی ویژه‌مون که شروع شد و در خدمت آقای تعلیمی هستیم امروز بتونیم مشاهدات بیشتری از و یا خریدهای بیشتری، اطلاعات بیشتری از شما بگیریم، برای اینکه بحث رو آقای تعلیمی بتونن با اطلاعات بیشتری از شما راهبری بکنن. منتظرتون هستیم. 30,367 شماره سامانه پیامک. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بازار مرغ و ناب سامانه در زنجیره تولید تا توزیع در حالی ادامه داره که متولیان اون رو همطوری که خودتون هم دیگه میدونید گردن هم دیگه میندازن و آخرش هم به آدرس دلالان میرسن و آدرس دلالان رو به مرغدارها میدن. آقای پرویز فروغی همراهمون هستن، دبیر کانون مرغداران گوشتی، در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای فروغی سلام.
سلام از کردم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. خب این اشکالاتی که تو زنجیره تولید تا توزیع وجود داره از منظر شما، بحث ها و حرف های زیادی زده شده، از منظر شما بشنویم که این مشکلات چی هست تو این زنجیره؟
والا تمام عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان شما. این برمیگرده به در واقع کمبود نهادها و کاهش تولید که باعث شده که در واقع خیلی زیادی از مقدارا از چرخه تولید خارج بشن و تولید دیگه به اون حد نصابی که باید نمیرسه.
حالا ظاهرا همون میزانی هم که تولید میشه در زنجیره توزیعش باز مشکل وجود داره.
بله، الان مشکلی که پیش اومده این هستش که اینا تا الان که نهادها را به طور کامل در اختیار تولید کننده ها قرار نمیدادن. قرار شده که حالا نزدیک یه هفته هستش که آقای دکتر رضای فرمودن که آره ما قرار هستش که 100% نهادها را بدیم، منتها خب این که هنوز عملیاتی نشده و بر این اساس هم اومده به حساب وزارت سمت اومده گفته که من بر اساس این دونی که دادم تمام مرغ مرغدارا رو میخوام در اختیار بگیرم و توزیع بکنم.
خب این به این شکل، یعنی بخره دیگه از مرغداران، تحویل بگیره بخره،
در این حال بخره، ولی هیچ گونه فرایند و ساختاری براش تعریف نکرده که این مرغدار در واقع این مرغشو بعد به کجا تحویل بده. فقط یه در واقع در حد این که رو کاغذ نوشته شده که باید این کار اتفاق بیفته.
مگه این تصمیم جدیدی هست که وزارت سمت گفته بیم به من تحویل بدین؟ یعنی قبل از این چیکار میکرد؟
بله، مدت زیادی ازش نمیگذره و بدون اینکه اطلاع رسانی بکنه، در واقع ما به عنوان تشکل ها تا چند روز پیش هم اطلاع نداشتیم که در واقع همچین فرآیندی اتخاذ شده و الان با همین فرآیند رفتن تعداد زیادی از مرغدارا رو در واقع جریمه های سنگین کردن که اون مرغدارا بنده خدا اکثر نهادشون از بازار آزاد تهیه کردن، خب نمیتونن که الان بیان مرغشون رو با قیمت مصوب به بازار عرضه بکنن.
پس یعنی تحویل میگیرن ازتون ولی چون به قیمت مصوب خودشون میخوان بخرن، مرغدارا نمیفروشن، درسته؟
خب معلومه، برای اینکه تا حالا نهادهی که 100% به این مرغدارا ندادن که مرغدارم با قیمت مصوب، تازه همون قیمت مصوب هم با این نهادها اگه 100% بدن جای اشکال داره، ولی با این تفاصیل هم اینا که نتونستن که نهاده رو به طور کامل در اختیار مقدار قرار بدن، الان اومدن میگن در این حال که هیچ ساختاری هم برای این عملشون در واقع تعریف نکردن که مشخص نیست که اصلا تولید کننده به کی باید بده، پولش رو از کجا بگیره، این ساختار تعریف نشده. بعد میان به زور هم میگن که شما باید مرغتون رو در اختیار در واقع ما قرار بدید. خب تولید کننده ای که سویا 16-17 تومانی داده به این مرغ یا 4000 تومان ذرت داده، این که دیگه نمیتونه با قیمت مصوب مرغ در اختیار اینا بذاره،
درسته؟
دیگه مشکلات ایجاد شد.
خیلی خب، حالا اگر که در واقع ناهماهنگی برای وزارت سمت وجود داره، اگر که مرغدارا نخوان به وزارت سمت بفروشن با این شرایطی که شما گفتید، به کجا دیگه میتونن بفروشن؟
والا الان که فعلا به زور دارن میگیرن ازشون.
نه، مثلا سازمان میادین میوه تربار میخرن، به زجاج کشاورزی میخره، آیا اینها هم فرآیند تعریف کردن برای اینکه مرغ بگیرن از شما از مرغ؟
والا نه، هیچ چیز خاصی، هیچ فرآیندی. شما شاید گزارشی که چند روز پیش در واقع پخش شد،
بله میدونم،
دیدید که اصلا هیچ فرآیندی، یعنی هر کدومشون هم صحبت میکنی میبینی که هیچ کدومشون توضیح خاصی ندارن و زمین توپ تو زمین همدیگه میندازن.
پس الان مرغدارا دارن چه میکنن؟
الان مرغدارا قرار، الان هیچی، مرغدارا تا الان که خیلی هاشون اصلا نتونستن نهاده بگیرن، همشون با نهاده آزاد پرورش دادن، یه عده‌ای هم که گرفتن نهایتاً تا 40-50% بیشتر نتونستن بگیرن و اینا هم بدون اینکه این مسائل رو در نظر بگیرن اومدن همچین چیزی رو در واقع بیان کردن که شما باید بیارید مرغتون رو بدید، در صورت که هیچ گونه ساپورت این مرغدار رو نکردن که الان بتونن این مرغ ازشون بگیرن.
خیلی خب، الان من متوجه نشدم مرغدار رو بالاخره مرغی که تولید کردن رو به کجا میفروشن؟ به دلالا میفروشن الان؟
بله، تو باز بله، به دلالا میفروشن دیگه. به کجا میفروشن؟ همه رو به دلالا میفروشن.
راه حل رو شما برای حل این موضوع و موزل چه میبینید؟
ببینید، شما یک کاری را که میخواید انجام بدید و یه تصمیمی که گرفته میشه، قبلا باید مقدماتش رو فراهم کنی، بعد یه درخواست بکنی که بابا من اومدم به شما این نهاده را 100% در اختیار گذاشتم و کلی مؤلفه‌ها رو در اختیارت گذاشتم و الان ازت مرغتو میخوام، ولی این اتفاق تا حالا نیفتاده. در واقع نه اطلاع رسانی کاملی شده، نه ساختارش تعریف شده، نه مشخص اصلا مرغدار باید مرغشو کجا ببره بده که این، و فقط اومدن گفتن که شما این عده‌ای که نیوردن بدن باید جریمه بشن. خب این جریمه اینطوری که تولید پیش نمیره که.
اگه مثلا از وزارت سمت این مسئولیت رو بگیرن بدنش به وزارت جهاد کشه و از اونجور که خیلی یاد دارن اینو مطرح میکنن، به نظرتون مشکل حل میشه؟
والا ببینید، وقتی متولی میگن آش که چون آش بر چند تا میشه، آش شور میشه یا بینمک، الان داستان صنعت ما همین حالت رو پیدا کرده. در واقع تولید کننده نمیدونه متولیش کیه و هر کدوم از مشکلات به یه وزارتخونه برمیگرده که هر کدوم هم گردن نمیگیرن. در واقع بحث نظارت رو میخوای بگی، میگه جهاد میگه مربوط به سمته، بخش نهادها رو میگی، میگه من ارزش رو تامین کردم، شما ساماندهیش با وزارت جهاد، درسته که وزارت جهاد میگه به ما در واقع به اون شکل نهادهی در اختیار نذاشتن که ما ساماندهی بکنیم و تولید کنندن بین این دوتا وزارت خانه سرگردان.
پس برای شما فرق نمی کنه کدوم دستگاه باشه، مهم اینه که
چرا ببینید هر سنفی هر صنعتی باید در رابطه با اون صنعت متولیش باشه. متولی در واقع بخش کشاورزی وزارت جهاد، وزارت سمت اصلا تو این زمینه نه تخصصی داره نه برنامه ریزی داره برای این کار. من موندم که چرا اومدن بخشی از این اختیارات رو در اختیار سمت قرار دادن. باید این برگرده به وزارت در واقع جهاد و که متولی ما هستش و مربوط به این صنعت است، به بخش کشاورزیه و مقدار یا تولید هر تولید کننده که در این رابطه بخش کشاورزی راه خودشو بدونه، وظیفه خودشو بدونه، بدونه با کی طرف هست، اگه مشکلی پیش اومد کجا باید بره، دیگه پاسکاری نشه بین چند جا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای فروغی گرامی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
صحبت‌های آقای پرویز فروغی رو شنیدین، دبیر کانون مقداران گوشتی، در خصوص ناهماهنگی در توزیع مرغ. ساعت 10:46 است، همراه برنامه روی خط بازار هستید از رادیو اقتصاد. اجازه بدید یه بار دیگه سال پیامکی رو خدمتون اعلام بکنم، چون چند دقیقه بیشتر نمونده به اینکه گفتگوی ویژه‌مون شروع بشه. به اطلاعات شما و مشاهداتون احتیاج داریم. از همه کسانی که تا به این لحظه برامون پیامک‌های متعددی فرستادن سپاسگزاری می‌کنیم. بهمون بگید که اخیراً محصولات لبنی به خصوص کره رو از کجا و به چه قیمتی خریدید؟ 30,367 شماره سامانه پیمک. خب بریم به سراغ پیمک های شما، تعدادی از اونها رو هم بخونیم. 0912-0228 برمون نوشتن که از صحبت های جناب آقای علایی اینجوری برداشت میشه که با 4 برابر شدن گوشت و لبنیات 2 برابرش نصیب عشایر میشه، 2 برابرش هم رفته جیب دلالا. آقای مرتضی زاکانی برمون نوشته. ۱۵۲۴۰ هم نوشتن که امیدوارم افقی که در رابطه با گوشت اینجا ازش صحبت کردن منجر به این نشه که گوشت بشه کیلوی 300 تومان. بریم یه گفتگوی دیگه هم داشته باشیم با آقای دکتر رضا صالحی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران، در رابطه با خبری که رسانه‌ای شده و اون هم افزایش 20%ی عملیات جوجه ریزی در مرغداری ها هست. آقای دکتر سالمی رو خط تلفنیمون هستن. آقای دکتر سالمی سلام بر شما.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. خب این افزایش 20%ی علتش چی بوده؟ بیشتر توضیح میدین؟
عرض کنم خدمتتون که با توجه به کاهش جوجه‌ریزی که در مه ماه به دلیل کاهش واردات نهادها صورت گرفته بود در مه ماه و کاهش تولید جوجه یک روزه که من قبلا تو مصاحبه کردی عرض کردم خدمتتون، ما آبان ماه افزایش جوجه‌ریزی داشتیم نسبت به مه ماه حدود 12%، یعنی این 20%ی که حالا رسانه‌ای شد مربوط به میزان پیشبینی جوجه‌ریزی در آذر ماه نسبت به مه ماه. ما آبان ماه نسبت به مهر ماه 12% افزایش جوجه ریزی داشتیم و آذر ماه پیشبینی جوجه ریزیمون نسبت به مهر ماه که کاهش تولید جوجه داشتیم تقریبا نزدیک به 20 تا 21% هست. در همین مدت مشابه نسبت به سال گذشته بخوام یه مقایسه عرض کنم خدمتتون، خدمت شما عزیز، خدمت جناب عادی، ما آبان ماه 99 نسبت به آبان ماه 98 هم 5% افزایش جوجه ریزی صورت گرفته با توجه به نیازی که بازار نیاز داره به گوشت مرغ. ما این افزایش جوجه ریزی رو تو برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط معاونت امور دام وزارت جهاد اتفاق افتاده.
بله، تو این مدت حالا در ماه‌های اخیر حداقل خیلی شنیدیم که واردات نهادهای دامی به واسطه مشکلات ارزی به خصوص 6 ماهه نخست سال کاهش شدیدی داشت، اما حالا شما میفهمید که این واحدهای تولیدی با وجود این کسری نهادها به تولید خودشون با 20% افزایش عملکردی ادامه دادن، هرچند که جای تقدیر داره، اما میخوام ببینم که چطوری این مدیریت شده، چون اگر این مدیریت الگوش در بیاد شاید بشه تو جای دیگه هم استفاده کرد.
ببینید این افزایش 20% که اعلام شد، افزایش 20% که پیش بینی هست که در آذر ماه نسبت به مهر ماهی که ما کاهش جوجه ریزی
بله فرمودید بله. بله،
ولی نسبت ما میزان جوجه ریزیمون نسبت به مدت مشابه این از ابتدای سال تا الان یه چیزی حدود 4% افزایش داشتیم. یعنی 4%
نسبت به سال قبل میفرمایید؟
بله نسبت به سال قبل. این کاهش هم که خودتون حالا تو صحبتاتون فرمایش فرمودید به دلیل همون کاهش تولید کاهش واردات نهادی که صورت گرفت با توجه به تامین ارزی که در بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه توسط بانک مرکزی صورت نگرفت، باعث شد که خب نهادها کمتر وارد کشور بشه. این کمتر وارد نهادها وارد شدن باعث شد که تولید کننده های ما یه مقداری اطمینان از تامین نهاده برای پرورش نداشته باشن، و این عدم اطمینان تولید کننده ها برای تامین نهاده باعث شد که جوجه ریزی کاهش پیدا کنه. کاهش جوجه ریزی باعث کاهش قیمت جوجه یک روزه شد، و کاهش قیمت جوجه یک روزه به مرغ مادریایی که باید مثلا جوجه رو بین 2800 تا 2900 تومان قیمت مصوب جوجه رو می‌فروختن به 500 تومان کاهش پیدا کرد، و باعث شد در شهریور ما بخشی از تولید تخم مرغ نطفه‌دار ما وارد دستگاه سته رو هرچه برای جوجه کشی نشه. در مهر ماه ما یه کاهش جوجه ریزی داشتیم، یعنی به جای اینکه 110 میلیون حالا پیش بینی جوجه ریزی در کل کشور ماهانه بود به 91 میلیون کاهش پیدا کرد، و اثرش باعث شد که ما در آذر ماه کمبود گوشت مرغ داشته
باشیم. حالا این مشکل نهادهای دامی بالاخره حل شده الان که داریم با هم صحبت میکنیم یا نه؟
بله با تدابیری که تو شرکت پشتیبانی مردم توسط مدیر عامل محترم و تأکیداتی که وزیر محترم جهاد به خرج دادن و تامین عرض خوبی که در این دو سه ماه اخیر بانک مرکزی و دولت محترم پیگیری کردن و عرضهایی که نیاز بود برای تأسیس نهاده و نهادهایی که اومده بود دپو شده بود در گمرک عرضش تامین شد، اینا ترخیص شده. الان هم بخش خصوصی نهادهاش در حال ترخیص، هم شرکت پشتیبانی هست.
حالا جالبه این تناقضی هم که وجود داره، هم چند دقیقه پیش با آقای فروغ دبیر کانون مقداران گوشتی صحبت میکنیم و ایشون میگفتن که هنوز هم ما اشکال در واقع تامین نهادهای دامی برامون وجود داره. حال شما میفرمایید که مشکلی وجود نداره.
بله، نمیدونیم فقط که ما به عنوان یه شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای سال تا الان بیش از 2.5 میلیون تن نهاده فقط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع کرده، به جز نهادهایی که
بله. حال شاید توزیع میشه دست مقداران نمیرسه دیگه. حالا احتمالاً اینطور
تمام از ابتدای سال اواخر سال گذشته و بله، از ابتدای امسال تمام توزیع نهاده ما توسط بازارگاه داره صورت میگیره، و عرضه بازارگاه هم تا تولید کننده اون کد شناسه
بله،
واحد مرغداریش نباشه یا دامداریش نباشه بله، امکان خرید وجود نداره.
بله،
این بحث که به غیر تولید کننده نهاده چیز بشه کلا مرتبطه.
حالا اون بازارگاه هم اشکالات خاص خودشو داره، فرصت نداریم راجعش بیشتر صحبت بله بکنیم. حالا در گفتگو دیگه که با شما داشتیم ان شاء الله راجع به این صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم از شما،
سلام
می خدا نگهدارتون باشه. خب افزایش 20% عملیات جوجه ریزی در مرغداری ها خبری بود که آقای محمد رضا طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ازش خبر داده بود، و در خصوص اون با آقای دکتر رضا سالمی صحبت کردیم، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی رو خط تلفنی مون هستن و گزارششون درباره بازار سرمایه بمون بدن. آقای تهانی سلام، برشون بفهمید.
سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
بفهمید خوشم.
خب امروز شاخص تا اینجای کار 0.5% منفی، 8242 واحد شاخص کل منفیه و بالای 1,500,000 واحد 1,504,649 واحد قرار گرفته. فملی ملی مثل امروز بازگشایی شد و 12% مثبت الان تا 17% مثبت هم بردن. فارس و شستاو و چگل و شپناو و تاپیکو و شتران بیشترین تأثیر گذاران منفی هن. ارزش معامله تا اینجای کار فوق‌العاده بوده، ارزش معامله تا اینجای کار 13 حدودن 4000 میلیارد تومانی داریم. بانک صادرات فملی خودرو و تجارت خسافا پالای شپنا شستا برکت هم بیشترین ارزش معاملات رو تا اینجای کار به خودشون اختصاص دادن. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم یک فضای منفی به مثبت رو در بازار سرمایه داریم، یعنی از منفی ها خریدن و داره میره سمت نوچه. با شما هست.
بله، پرسش بورسی مردم زیاده، فرصت ما خیلی کوتاه. میتونم یه دونه سوالو بپرسم؟ در خصوص تحلیل سهام فولاد مبارک اصفهان سوال کردم و زمان مجمع 44% افزایش سرمایه در همین رابطه، اگر که پاسخ تو کوتاه باشه.
بله، فولاد مبارک یکی از بنیادی ترین شرکت های بازار سهام است. قیمت فولاد یا بیلت هم در حوزه منطقه‌ای که ما در ترکیه و سی‌آی‌اس رو هستش، ولی از سخت زنجیره قیمت‌گذاری فولاد متأسفانه یک سری حاشیه در این نماد ایجاد کرده. بله. نظر من مشکلی نداره، همین الانش هم رفت بالای 2%.
بله، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. بدون فوت وقت بریم همراه بشیم با آقای مومنپور ببینیم که بازار طلا و سکه چه خبره. آقای مومنپور سلام، بر شما بفرمایید.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. خانم اسیدو، خدمت شما همکاران محترمتون سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. عزیزان من، اونس طلا 1865 دلار و 41 سنت. ما این چند روز داریم میگیم که قرار بر این بود که اونس طلا تو محدوده 2200 در پایان سال بسته بشه. طلا به خودش رمق نشون میده، ولی از دیروز یه دفعه شروع کرد به یه حرکت خوب کردن و افزایش قیمت داشتن. البته آمارهای اشتغال آمریکا که روز جمعه قرار بود هم معرفی بشه، اینا تاثیرگذار شده. داستانی که الان برای اسرائیل داره اخیرا پیش میاد، اینم تاثیرگذار روی قیمت شده. اونس نقره 24 دلار و 55 سنت، پلاتین با 1032 دلار و 10 سنت، پلادیوم هم با 2335 دلار آخرین قیمت بازار بین‌الملل بود.
هر گرم یک دقیقه فرصت داریم.
17 دیار معذرت میخوام، هر مسخر طلای 17 دیار با محدوده 4,900,000 تومان تا 4,920,000 هم دیشب به صورت تلفنی قیمت براش بود. هر گرم طلای 18 دیار 1,130,000 تومان، طلای 24 دیار هم با 1,510,000 تومان معامله شد. سکه به ترتیب تمثال حضرت امام 12,150,000، بهار آزادی 11,500,000، سکه نیم 6,300,000، سکه رب 4,300,000، سکه گرمی هم 2,400,000 آخرین قیمت های معاملاتشون بود. صرافی ملی با 25,600 تومان شروع قیمتش بود، بازار آزاد در محدوده 26 تومان، یورو اروپا 31,000 تومان، پوند انگلیس با 34,740 تومان، درهم امارات 7,100 تومان، لیر ترکیه با 3,300، یوان چین با 3,980، دلار کانادا 20,330 تومان، دینار عراق هم با آخرین قیمت 20.09 ریال هم ثبت قیمت داشت.
خیلی ممنونم.
سبک با 45.27 دلار، برنت 48.22 دلار، اوپک با 48.35 دلار تو بازار بین‌الملل معامله شد. خانم استاد، سوالی باشه در خدمت.
بله، خیلی ممنونم از ما.
سلامت و پیروز باشی. شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
خدا نگهدارتون باشه. خب، گزارش آقای تهانی رو از بازار سرمایه و همینطور گزارش آقای مومنپور رو هم از بازار طلا و سکه و ارز شنیدیم. از پیمک هم که برامون فرستادید بی نهایت سپاس گذاریم. میدونین که راجب گرانی کره و سالی لبنیات بخواین در گفتگوی ویژه صحبت بکنیم، بهمون پیمک بدید که اخیرا مسئولت لبنی به خصوص کره را از کجا به چه قیمت خریدین. 3,367.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند.